سلام به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. در گزارش می شنوید که یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید بازگشایی شماره از لیسه های دخترانه در افغانستان خبر خوب است، اما به گفته او طالبان به نقض حقوق دختران و زنان ادامه دادن. پیش از همه خبرها، معاون اداره غذا و زراعت ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که به کمک های بشر دوستانه به افغانستان ادامه دهد. هند در نظر دارد که نشستی را درباره وضعیت افغانستان ماه آینده برگزار کند و یک سفینه فضایی حامل یک فضانورد و دو فیلمساز روسی در قزاقستان فرود آمد. تفصیل خبرها. یک مقام اداره غذا و زراعت ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته که افغانستان را فراموش نکند و به کمک های بشری با این کشور ادامه دهد. فابرزیو سزاریتی، معاون اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان، این خواست را دیروز در پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی غذا مطرح کرد.
پیام ما در روز بین المللی غذا به جهان این است که افغانستان را فراموش نکنید. کشورهای کمک کننده مجدداً در اجلاس جی 20 ملاقات خواهند کرد. ما توجه آنها را جلب می‌کنیم تا برای تأمین معیشت کمک‌های مالی اساسی به ویژه در بخش زراعت ارائه کنند. زیرا سال آینده برای این کشور از لحاظ امنیت غذایی ناگوار خواهد بود.
در کنفرانس ژنو ماه گذشته که به میزبانی ملل متحد برگزار شد، کشورهای اشتراک کننده بیش از 1 میلیارد دلار کمک به افغانستان وعده کردند و در اجلاس گروه 20 سه شنبه گذشته حدود 1 میلیارد یورو کمک با این کشور تعهد صورت گرفت. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اوایل این هفته هشدار داد که اگر کمک های فوری به افغانستان صورت نگیرد، اقتصاد آن ورشکست خواهد شد و با آغاز زمستان بحران بشری به میان خواهد آمد. هند در نظر دارد که نشستی را برای بحث درباره وضعیت افغانستان و جلوگیری از بحران بشری در این کشور ماه آینده برگزار کند. در این نشست که به رهبری اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، برگزار خواهد شد، از مشاورین امنیت ملی پاکستان، روسیه، چین، ایران، تاجیکستان و ازبکستان دعوت شده که در آن اشتراک کنند. با گفته مقام های هندی، در این نشست درباره نیاز برای رعایت حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان نیز بحث خواهد شد. در همین حال قرار است که روسیه نشست را درباره افغانستان چهارشنبه این هفته در مسکو میزبانی کند. طالبان گفتند که یک هیئتشان به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرا، در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد. یک هیئت ارشد طالبان در سفر به ازبکستان با مقام‌های آن کشور روی مسائل مختلف گفتگو کرده است. ضیاءالحق حقمل، یک عضو این هیئت، پیش از بازگشت از ازبکستان به تلویزیون ملی افغانستان گفت:
هر دو جانب روی مسائل مانند صحت، آموزش، تجارت، انرژی برق، گمرکات سرحدی و سایر موضوعات بحث و گفتگو کردند.
از سوی دیگر در اعلامیه طالبان گفته شده که هیئتشان با مقام‌های ازبکستان درباره همکاری‌های صحی، تمدید لاین برق 500 کیلووولت به افغانستان و احداث خط ریل بین مزار شریف و پشاور بحث کرده است. هیئت طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرا، دیروز از ازبکستان دیدن کرد. یک روز پس از حمله مرگبار به یک مسجد اهل تشیع در کندهار، یک مقام امنیتی طالبان در این ولایت وعده کرد که از مساجد شیعیان حفاظت بیشتر صورت خواهد گرفت. عبدالغفار محمدی، قماندان پلیس طالبان در کندهار، دیروز گفت افراد بیشتری برای تامین امنیت مساجد شیعیان گماشته خواهند شد. بر اساس ارقام رسمی، در حمله انتحاری در یک مسجد اهل تشیع در جریان نماز جمعه در حوزه اول شهر کندهار دست کم 47 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. مراسم جنازه قربانیان این حمله روز شنبه برگزار شد. مسئولیت رویداد را داعش پذیرفته است. جام جهانی 20 اوره کرکت امروز یک شنبه در امارات متحده عربی و عمان آغاز می شود. در نخستین بازی این جام، تیم های عمان و پاپوا نیوگینی ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت کابل با هم روبرو خواهند شد. اولین بازی تیم افغانستان در 25 اکتبر یعنی دوشنبه هفته آینده است، اما هنوز معلوم نیست که با کدام تیم به میدان خواهد رفت. بازی دوم افغانستان به تاریخ 29 اکتبر با پاکستان خواهد بود. یک محکمه استیناف ایران حکم محکمه ابتدایی را تایید کرد که بر اساس آن یک سال دیگر به مجازات حبس نازنین زاغری رادکلیف، بریتانیایی ایرانی الاصل، افزوده می شود. این را وکیل مدافع نازنین گفته است. او 5 سال را در زندان در تهران سپری کرده است. بر بنیاد حکم محکمه ابتدایی یک سال ممنوعیت بر سفر نازنین زاغری رادکلیف هم وضع شده است. او در ماه اپریل سال 2016 هنگامی که می‌خواست بعد از ملاقات با خانواده‌اش به بریتانیا بازگردد، در میدان هوایی تهران بازداشت شد و به اتهام توطئه برای سرنگونی رژیم ایران به 5 سال زندان محکوم گردید، اتهامی که خودش رد کرده است. یک سفینه فضایی حامل یک فضانورد و 2 فیلمساز روسی در قزاقستان فرود آمد و سفر 12 روزه آنها به ایستگاه فضایی بین المللی پایان یافت. اداره فضایی روسیه گفته که این سفینه امروز به زمین بازگشت. یولیا پریسلت، هنرپیشه مشهور روسی، و کلیم شپینکو، دایرکتر فیلم که جایزه گرفته است، همراه با اولک نوویتسکی، فضانورد روسی، در 5 اکتبر به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل شده بودند. پریسیلت و شپینکو برای فیلم برداری بخشی از درامه به نام چالش به آنجا رفته بودند. و رای دهندگان در مقدونیه شمالی امروز در انتخابات محلی اشتراک میکنند. این انتخابات برای حزب حاکم سوسیال دموکرات صدراعظم زوران زایف اولین آزمون پس از انتخابات پارلمانی به حساب میآید. حزب اتحادیه سوسیال دموکرات مقدونیه در انتخابات پارلمانی در ماه جولای سال 2020 با تفاوت اندک برنده شد. شمار رای دهندگان در مقدونیه شمالی به حدود 1,800,000 تن می رسد. آنها برای انتخاب مقام های محلی 80 شوروالی رای می دهند. در مجموع بیش از 11,000 نفر در انتخابات محلی این کشور نامزد هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. اکنون این گزارش را داریم. یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید بازگشایی شماری از لیسه های دخترانه در افغانستان خبر خوب است، اما به گفته او طالبان به نقض حقوق دختران و زنان ادامه دادند. هیدربار به رادیو آزادی گفت برخی کشورهای اسلامی در مورد اهمیت آموزش دختران با طالبان صحبت کردند، اما به گفته خانم بار طالبان هنوز هم بر موضع افراطیشان تاکید دارند. پیش از این یک مقام ملل متحد گفت طالبان برایش اطمینان دادند که تمام مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 به زودی بازگشایی خواهند شد. طالبان میگویند کار روی یک طرح ادامه دارد که بر اساس آن زمینه برای آموزش دختران و کار زنان در افغانستان فراهم خواهد شد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اگر طالبان میخواهند مشروعیت بین المللی کسب کنند، حکومتشان به رسمیت شناخته شود و با جهان تعامل کنند. برای این کار باید شرایط جهان را بپذیرند و از تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در سرتاسر افغانستان اطمینان حاصل شود. هدر بار به رادیو آزادی گفت از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست حقوق زنان و دختران همچنان نقض می شود.
گرچه کشورهای مانند قطر و پاکستان گفتند که آموزش دختران مهم است و غیر پذیرفتنی است که طالبان تحصیل دختران را رد کنند و همچنان محدودیت هایی را برای تحصیل دختران و بازگشت زنان به کار و سفر وضع کردند. خبر خوب است که شمار از لیسه های دختران بازگشایی شدند. اگر این کار در سراسر کشور شود یک گام مهم خواهد بود، اما زمینه های دیگر وجود دارد که از حقوق زنان به ویژه حق کار، اشتغال و سفر آنها نقص می شود.
هدر بار همچنان گفته که فکر نمی کند طالبان شیوه حکومتشان را تغییر دهند و همه اقدامات آنها از همان آغاز نقص حقوق زنان و دختران بوده است. اما طالبان ادعا می کنند که کار روی طرح آغاز مجدد آموزش دختران ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها تلاش میکنند تا زنان در ادارات کار کنند و دختران فراتر از صنف ششم تحصیل کنند.
در مورد دادن حقوق خانما در چارچوب شریعت اسلامی و حق کار و تعلیم به آنها ما متعهد هستیم و همی اکنون کدام وقفه را که میبینیم این بخاطر است که مو چارچوب و چوکات برشان ساخته شوه در جدی کار دوام داره. انشاءالله در قریب خود تانستیم که موضوعات حل شوه، یعنی ما خدا نخواسته حقوق خانه‌ها را زیر پا نمیکنیم و در این مورد ما جدی هستیم.
این اظهارات در حال مطرح شده که عمر عبدی معاون صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که اخیراً به افغانستان همسفر کرده در اعلامیه گفته که ممکن است طالبان به دختران در همه ولایات افغانستان اجازه دهند تا بعد از صنف ششم تحصیل کنند. طالبان تا اکنون در ولایات کندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دادند تا به مکتب بروند. به دختران در ولایت اروزگان نیز اجازه رفتن به مکتب داده شده است. به گفته عمر عبدی، وزیر معارف طالبان با او گفته که روی طرح کار می کنند که تا یک یا دو ماه دیگر به همه دختران اجازه آموزش داده شود. طالبان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی در دور نخست حاکمیتشان در افغانستان دختران را از تحصیل و زنان را از کار منع کرده بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 11:12 پیش از 6 به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه موسیقی پخش می شود. اکنون همکارم مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست به حمله در داخل مسجد شیعیان ولایت کندهار اشاره کرده که در آن نزدیک به 50 تن جان باختند. یک هفته پیش از این در حمله مشابه دیگر هنگام ادای نماز جمعه در ولایت کندوز 10 تن کشته شدند. واشنگتن پست می نویسد این گونه حمله ها نگرانی ها را بیشتر می کند که گروه های مسلح دیگر پس از به قدرت رسیدن طالبان تقویت می شوند و آنان به دنبال پناهگاه های امن برای فعالیت خود در افغانستان هستند. به باور روزنامه این گونه حمله های خونین تردیدها را درباره توانایی طالبان در حفظ امنیت سراسر افغانستان بیشتر می کند. نویسنده مطلب در روزنامه نیویورکر نیز به حمله در ولایت کندهار و کندوز اشاره کرده و بر توانایی طالبان در تامین امنیت بدید شک نگریسته. در این مطلب می خوانیم پس از این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون می شوند، به نظر می رسید که این یک تصمیم سیاسی بوده و از آشفتگی زمان رئیس جمهور ترامپ در قضیه افغانستان جلوگیری می کند. نیویورکر در ادامه نوشته جنگ 20 ساله دیگر از سرخط خبرهای امریکا کنار رفته و در حال فراموشی از ذهنها بود. رای دهندگان راستگرا و چپگرا امیدوار بودند که اداره بایدن به این جنگ تقریبا فراموش شده پایان دهد. اتلانتیک نشریه غربی دیگر نوشته جامعه بین الملل پس از سقوط کابل به دست طالبان تا زمان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به این کشور توجه زیادی داشتند. در ادامه مطلب آمده اما از اواسط سپتامبر افغانستان از سرخط خبرها کنار رفت. این مطلب نشریه اتلانتیک را خبرنگار به نام یاسمین سرحان نوشته است. به باور او فراموشی وقایع افغانستان در رسانه‌ها فرصتی برای طالبان است که منتظر آن بودند. در ادامه مطلب آمده که طالبان در روزهای نخست بر تعهد خود به توافقنامه 2020 با آمریکا تاکید می‌کردند که مانند حکومت قبلی خود عمل نمی‌کنند، به حقوق زنان در چوکات اسلامی احترام می‌گذارند، متحد به آزادی بیان در چارچوب ارزش‌های ملی هستند و از مقام‌های حکومت پیشین و آنانی که با آمریکایان و نیروهای ناتو کار کردند انتقام نمی‌گیرند. اما اکنون که توجه جامعه بین‌الملل به افغانستان کم شده، چهره دیگر طالبان آشکار می‌شود. آنان فشار را به زنان افزایش داده، به کار و آموزش اجازهشان نمی‌دهد و در نقاط مرکزی افغانستان بر اقلیت‌ها نیز فشار را تجدید کردند.